Etkin insanın şey, yani berçet öneriş değil. Evet, ben biliyorum şu an Egin Kutan Erzurum'da giren. Ne biz elci beni ne işlermiş? Şu an gufti elci yok. Harun Kutsi'deş. نه سول بان جمعه صلیبه به معنی صلیبه اینجا مورد محل صلیبه یعنی صلیب خونه آره این همون صلیبه منتها مورد اینجا اونجایی که صلیب یعنی معبد نصارا بیا معبد نصارا میشه آره بذار یه لحظه اینو من دیگه سری نگفتم اینو تون تون رد شدم سلبان جمع صلیبه تو حاشیه مختصر نوشته معبود و نصارا درو معبود نصارا صلیب نیست که مجاز گفته لیکن قول از صلیب اندن نصارا الخشبت التي یقولون انه صلب علی المسیح بیه هم که ببنی مکان عبادت نصارا اینجا مراد یکیه حالا یا مجازن یا چی کلا میخواد بگه این مسیح یخرب سلبانهم و یخرب بیهم البته میشه به معنی خودش هم باشه صلیبا رو یعنی خراب کرده هرچی صلیب علامت صلیب بوده زده داغون کرده تشقام گفتیم اینه خره بعد تخره بوده یعنی اومده جنگ اونجا به هم ریخته همه جا رو سلبان صلیبا رو آورده پایین حالا تو وسط شهری بوده جایی بوده هرچی صلیب بوده زده داغونش کرده میشه به معنی خودش هم باشه رق اسیر کردن اسیر اسیر کردن زن رو با اسیر کردن مناسبن بچه ها رو میکشن اینایی که جمع کردن به غارت میکنن اینایی که زراعت میسوزن بسم الله الرحمن الرحیم یازدهمین حدیث رو من اینجا نوشتم یادم حکمت 87 نهج البلاغه میفرمان که عجب تو لمن یقنط و معه الاستغفار حضرت میفرمان که من تعجب میکنم از کسی که ناامیده امیدشو از دست داده در حالی که به معه الاستغفار این تقریبا اشاره به اون آیه قرآن سوره انفال فکر کنم باشه که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم که خب پیغمبر در میان ما نیست و ما کان الله لیعذبهم و هم مستغفرون بله و ما کان الله معذبهم و هم مستغفرون مستغفرون دیگه بله یستغفرون استمرار رو برسونه دیگه نه اینکه یه بار استغفار کنه آدم مستغفری باشه دو تا چیز باعث میشه که خدا عذاب و از سر داره یکی همین وجود مبارک پیغمبری که خب الان بین ما نیستن دومش استغفاره لذا جای ناامیدی نیست قنوت از رحمت خدا از گناهان کبیره است جز دومین یا سومین گناه کبیره است بعد از شرک بالله لذا میگه انسان نباید واقعا چیز کنه استغفارم که قطعا میدونی که مراد همین ذکر لغلغه زبان فقط نیست این از مقدماتشه پشیمانی قلبی جبران مافات عزم کردن این که عزم کنه که عزم جدی کنه که دیگه اون گناه انجام نده و مشکل حق الناسی باشه برآورده کنه حق اللهی باشه به جا بیاره این میشه استغفار حقیقت استغفار اینه همین که حضرت نهج البلاغه میفرمایند که الاستغفار اسم واقع علی سته معانه شش تا معنا داره یعنی شش تا مرتبه داره که تقریبا همینی که خلاصش گفتم خلاصه اون مراتب بود اون خودش یه حدیث دیگه است توضیح میده بسم الله الرحمن الرحیم 27مین صنعت از صنایع علم بدی و از محسنات معنوی القول بالموجب قال بابا که متعدی میشه کثیرا به معنی اعتقاد میشه القول بالموجب یعنی انسان اعتقاد به موجب داشته باشه، یعنی مثبت، یعنی اون چیزی که اثبات شده، یعنی طرف به یه چیزی موجب دیگه، یعنی اون چیزی یعنی به یه چیزی رو اثبات کرده، به اون اعتقاد داره. بعد سام میاد اون سه به تذکر میده به خطای اعتقادش. خلاصش اینه، طرف به یه چیزی اعتقاد داره، سامع میاد، یعنی سامع متکلم، اونی که شنیده میاد جمله رو، یه جمله میاره که دلالت میکنه بر خطأ اعتقادش. این خلاصه مبحثه. حالا کمی دقیق ترش ایشون میفرمان که القول قسم اول من معنی کردم، القول بالموجب نوعان، الاول ان یقع فی کلام الغیر اثبات و صفت لشیء و ترتیب و حکم علیها. در کلام غیر، یه نفری، یه متکلم اولی اومده یک صفتی رو برای یک شیء ثابت کرده و حکمی رو بر اون صفت مترتب کرده. بعد فین قل السامع تلک صفت الى غیر ذلک الشیء، سامع متکلم دوم که سامع بوده میاد این صفتی رو که برای اون شیء اون نفر اولی اثبات کرده بود، میاد برای غیر اون شیء الا غیر ذالک شیء اثبات میکنه. اما آیا اون صفتی که حالا اثبات شده برای اون شیء، پس شماره الف میاد یک صفتی رو برای یک شیء اثبات میکنه، شماره ب میاد اون صفت رو از اون نفی میکنه برای غیرش اثبات میکنه، این یک کار. شماره الف علاوه بر اثبات صفت یک کار دیگه کرده بود، اومده بود حکم، یک حکمی رو بر اون صفت مترتب کرده بود، ولی شماره ب با اون حکم دیگه کار نداره، با اون حکم دیگه کار نداره. من غیر تعرض لثبوت ذلک الحکم له او انتفائه عنه، بدون اینکه تعرض کنه به اینکه آیا این حکم برای آن ثابت است یا ازش منتفیه، یعنی ساکت میذاردش. این لهو و عنهو به چی برمیگرده؟ از کجا میگه به غیر برمیگرده؟ شاید بخواد بگه که به ترتیب حکم علیه، یعنی اون حکم اولی رو رد ببین، میخواد شاید بخواد بگه که اونجا صفتی که اونا ادعا کرده بودن رد کرد، ولی حکمی که مترتب کرده بودند و رد نکرد، نه اینکه اثبات هم کرد ها. نه، صفت ممکنه گرفته بشه موصوف میمونه. طبق مثالی که تو آیه میاد، مثلا عزت رو از منافقین میگیره، حکم اخراج رو کاری باش نداره. حکم اخراجی که اخراج و منافقین. شما کجا گفتید که این لغو به اون برمیگرده؟ یعنی از ازل رو خارج میکنه. خب بعد خدا میگه شما بی خود در درس میزید، عزت برای شما نیست که، عزت برای شما نیست، عزت برای خداست. پس در نتیجه بالاخره شما ما رو خارج میکنید. قرینه آیه، قرینه بعدی داریم، از این عبارت خیلی در نمیاد. لهو قطعا ضمیرش به غیر برمیگرده. هم بعدن قرینه داریم، ولی خود این عبارت در نمیاد. یه هم این که تو متول نگاه کردم دیدم زده به غیر. این لهو رو پس حتما ضمیرش رو بزنید به غیر، یا دیگه نزنید. به ذلک شیء نزنید، به غیر باید بزنید. یعنی چی به غیر باید بزنیم؟ یعنی صفت از دستشون میگیره، ترتب و حکم بر اون صفت رو دیگه کاریش نداره. حالا این که کاریش نداره، عقلا میشه مترتب بشه، میشه نشه، ولی آیه‌ای که مثال میزنه اتوماتیک و به صورت یعنی در حقیقت جهت دلالت لفظ، وقتی صفتو میگیره حکم هم خود به خود گرفته میشه طبق آیه. ولی فی نفسه اگه مثال دیگه شو باید بررسی کنیم که ببینیم تو اونجور مثال ها اونجاها چی، وقتی حکم میره اینجا مباحث دقیقی وجود داره، من نمیخوام به اون اشاره کنم، متولم چیزی رو نداره. با رفتن صفت حکم میرود یا نمیرود تفصیل داره. در صورتی حکم میره که حکم مترتب شده باشه بر صفت، به ماهیت صفت. به عبارت دیگه صفتیت صفت مدخلیت در حکم داشته باشه. لذا با رفتن صفت حکم هم میپره. ولی اگر صفت مدخلیتی در حکم نداشته باشه بلکه عنوان مشیر باشه، فقط میخواد یه ادعی رو نشون بده، اون موقع با رفتن اون صفت حکم نمیپره. دو تا مثال براتون میزنم. شما میرید مسجد، یه نفر به شما میگه اکرم هذا المصلی، این مصلی رو اکرامش کن. تا میره اکرامش بکنه نمازش تموم میشه، یا نماز وسط نماز یه کار حرام انجام میده، نمازشو قطع میکنه. حرامه دیگه، نماز قطع کرده، نماز حرامه بدون دلیل موجه. خب اینجا این به نظر شما این شخصی که مأمور به اکرامه، آیا باید بره اکرام کنه بالاخره یا نکنه؟ مولا بهش گفته اکرم هذا المصلی، الان این نمازشو قطع کرد، این باید بره اکرامش کنه یا نکنه؟ نظر شما چیه؟ تفصیل داره. این هذا المصلی آیا صفتیه که در حکم مدخلیت داره و به عبارت تعلیق الحکم بالوصف مشهور مللی از اون قبیله؟ یعنی اکرم هذا الشخص لانه یصلی و انا احب المصلین، فدوست دارم که اونایی که مصلی هستن اکرامشون کنم. وقتی این نمازشو به هم میزنه یا ناجور میخونه، طرف دیگه شک میفته، یعنی دوباره از مولا میپرسه یا مطمئن میشه که نباید اکرام کنه. اینجا اکرام منتفیه، میپره. چرا؟ چون مصلی بودنش پرید. این چه مصلیه؟ حالا یا نماز. اما نه، یه موقع میگه اکرم هذا المصلی، اسمشو نمیدونه، میگه این آقا اومده بود خونه ما رفته بودیم خونه اش، یه مهمونی مفصل به ما داده بود، الان چه گیرش آوردم داره نماز میخواد، بری نماز خون و اکرامش کن. اینجا نماز خوندن و نخوندنش سر سوزن در اکرام تأثیری نداره، ولو نمازشو قطع کنه، خراب بخونه، گناه هم بکنه، این میگه نه تو برو اکرامش کن چون به من مهمونی داده. اینجا هذا المصلی به این دوم میگن عنوان مشیر، یه عنوانیه فقط اشاره میکنه به این، این آقا مثلا. اما اول رو میگن که عنوان مشیر نمیگن، میگن صفتیت. در حقیقت صفتیت دخل در حکم داره. یه تحقیق تمام موجزی در مورد همین مبحث نوشتم، هیچ جمع به اون مفصل که من نوشتم نوشته نشده. خلاصش همینه. این مباحث تو کیفه اصل مباحث از قدیم الایام علما بوده که اوصاف یا عنوان مشیرند یا مدخلیت دارند، ولی اون قاعده ای که تعلیق الحکم بالوصف مشهور مللی کجاها جاریه، اون یه تحقیق رو نوشتم اون در حد کفایه و اینا. سالا پس اینجا که میگه من غیر تعرض لثبوت ذلک الحکم له او انتفاء عن، شما ببینید اگر صفت مدخلیت در حکم داشته باشه با رفتن صفت حکم میره، اگر صفت مدخلیت در حکم نداشته باشه عنوان مشیر باشه با رفتن صفت حکم نمیره. این مطلبی که گفتم خیلی دقیقه، اینو به صورت یه قاعده جداگانه حتما بدونید، این خیلی به دردتون میخوره، تو منطق، تو فلسفه، تو فقه، همه جا به دردتون میخوره. عنوان مشیر اون اولی هم صفت، اون اسم خاصی نداشت، همون صفت بود. میگه تعبیرات مختلف داره، مدخلیت در حکم داره یا تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه رو تو اون فضا میارن و مثال دیگه عبارت. یعنی وقتی صفت رو از اونا گرفت، آیا حالا برای اون غیر یعنی مثلا مصداق غیر مثلا میشه خدا، آیا این حکم ثابته یا نه؟ اینجا دیگه کاری نداره. این مباحثی که من الان میگفتم به این علت بود که چون های ظاهر اشاره کرد گفتم، اینکه ما اون صفت رو از این گروه الف گرفتیم، حکم هم میپره یا نمیپره، اینو مبتنی کردیم بر این دو وجه. اما این عبارت الاغیت، چون ضمیر لهو میگم تو متول بود، آیم قرینه است، میگم من بودم اون عبارت لهو رو میتونستم بزنم به ذالک الشیء، تا قرینه داریم که میخوره به غیر. وقتی بخوره به غیر یعنی صفت رو از گروه الف میگیره میده به گروه ب، حکمی رو که برای گروه الف ثابت شد، آیا این حکم الان برای گروه ب ثابت شده یا نشده؟ چرا این سوال میپرسم؟ به خاطر اینکه صفت گروه الف رو گرفتیم دادیم به ب، حکم اونا رو میدیم به گروه ب، میگه ساکتی، هیچی نمیگه، چی در نمیاد ازش. این کتاب اینو میخواد بگه. نه اثبات، اثبات در لفظ. آره دیگه در لفظ ثبوت خارجیه، تو لفظ هیچ چی کار نداره دیگه. نه گروه ب میاد عزت رو از گروه الف میگیره از منافقین میده به خدا، وقتی برای خدا داخت اخ منافقین میخواستن مؤمنین رو خارج کنن، حالا حالا که عزت از منافقین گرفته شد داده شد به مؤمنین، آیا حالا اونجا که گفت منافقین میان مؤمنین رو خارج میکنن، حالا گروه ب آیا مؤمنین میان منافقین رو خارج میکنن؟ میگه کاری با این نداره دیگه، ساکت. اینو میخواد بگم تغییر پیدا نمی‌کنه. نه ظاهر عبارت اونی که شما میگی به شرط چیه؟ یعنی تغییر نمی‌کنه اون به شرط لا یا به شرط شه، یعنی به این معنی که حکم باقی میماند علی ما کان علیه. اینو شما داری میگی. ولی عبارت من غیر تعرضن این ظاهرش لا به شرط، یعنی کاری دیگه نداره، حکم از اینا بگیره بده به این یا باقی بمونه. ظاهر عبارت اینجوریه. احسن عدم تعرض لفظی مساوی لا به شرط، یعنی وقتی میگه آقا من نسبت به یه چیزی متعرض نیست، یعنی ساکتی دیگه. ساکت بودن ملازم بقای حکم نیست. شما داری میگی که حکم باقی میمونه علی ما کان علیه، عزت گرفتیم به حکم کاری نداریم. یعنی چی کاری نداریم؟ یعنی حکم باقی میمونه علی ما کان علیه. شما اینو میگی. آها اینو دیگه کار نداره. نه اینم کار نداره. اینم نه اینم کار نداره. اینم برای همه میگه اگر اون باشه اینجوری عبارت میورد الا غیر ذالک شی فیترت تبع علیه ثبوت ذالک الحکم له. یعنی اونی که شما میگی وقتی صفت شما در حقیقت تو فضایی صحبت میکنی که انگار این صفت مدخلیت در حکم داشته، وقتی صفتو گرفتی خب حکمم دیگه بر اعز ثابته. حالا تا حالا اونا فکر میکردن خودشون اعزن، حالا میگن اینا اعزن، ولی ظاهر کتاب اینه که با اونم کار. ببین آیه رو نمیخوایم تفسیر کنیم که، این صنعت رو میخوایم بیان کنه. نه کاری با این، آره تو آیه ممکنه حرف شما درست باشه برعکس بشه، ولی کاری فعلا ما نداریم. که قول تعالی نهایتش میشه مناقشه مثال میشه. که قول تعالی یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقین اومدن گفتن که اگر ما به مدینه بریم از بین ما اعز، اونایی که عزیزترن، ذلیلا رو بیرون میبرن. منظورشون چیه؟ این کنایه است. یعنی ما منافقین مؤمنین رو بیرون میبریم. چرا؟ چون ما اعزیم، مؤمنین اذلن. این حرفه. بعد خداوند متعال فرمود ولله العزت ولرسوله ولمؤمنین. تقدم جار و مجرور مفید هسته. میگه شما ذلیلید، عزت برای خداست و در سایه عزت خدا، چون یه آیه داریم ولله العزت و جمیعا، و عزتی که برای رسول و مؤمنین ثابته در پرتو عزت خداست. یعنی چون پیغمبر خداست عزیزه، چون مؤمن مؤمنه به خداست عزیزه، لذا با آیه لله العزت و جمیعا جمع‌بندی میشه، منافات اینو با هم ندارن. خلاصه میخواد بگه شما از این ذلیلید. فالمنافقون ارادوا بالاعز انفسهم و بالاذل المؤمنين و رتبوا على ذلك الاخراج من المدينه. این اخراج باید بخونیم مفعول رتبوا، یعنی مترتب کردن على ذلك، یعنی بر اینکه خودشون اعزن و مؤمنین اذلن، چی رو مترتب کردن، متفرع کردن اخراج از مدینه رو، که گفتن ما چون اعزنی ما مؤمنین میندازیم بیرون. فنقلت صفت الاذل للمؤمنین، یعنی الى المؤمنین. البته عبارت متول دقیق تره، میگه الى غیر المنافقین، یعنی همچین عبارت داره متول، چون فقط تو آیه که مؤمنه نمفته که رسول و خدا و مؤمنه، یعنی باید گفت للمؤمنین و لله و لرسوله و للمؤمنین. منتها توجیه عبارت کتاب اینه که چون فضایی که رابطه بین منافقین و مؤمنین میگه اینجوری آورده، یعنی اون زمان جاهایی که اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. فنقلت صفت الاذل الی المؤمنین، بله به خدا و رسول هم که نقل داده شد، ولی فعلا به خدا و رسول کاری نداریم، مگر اینکه واقعا تو آیه الاعز مراد رسول هم باشه، اون موقع دیگه باید میگفتی که به مدینه. مدینه میگه نه به مدینه برمیگرده، میگه مسلم یخرجنه، از مدینه خارج میکنیم دیگه. نه اومد میشه من هون مؤنث عاقل نیست، عاقل باید عاقل هم مگر جماعتی چیزی دیده اون خیلی خلاف ظاهره، منها به همین مدینه مخاره. صفت عزت برای مؤمنین نقل داده شد. حالا ما گفتیم لام به معنی الهه، ولی میتونه نقلت متضمن معنی اثبتت باشه، لام به معنی خودش باشه. و ابقیت صفت الذلت للمنافقین من غیر تعرض لثبوت حکم الاخراج للمتصفین به صفت العزت. اینجا بالش باید بنویسیم متصفین واقعی، یعنی کی؟ همون مؤمنین. چون یه موقع فکر نکنید متصفین اونی که خودشون گفتن، متصفین واقعی. میگفت بهتر بود، یعنی واضح‌تر بود، ولی مراد واضحه. لثبوت حکم الاخراج للمتصفین به صفت العزت ولا لنفیه عنهم، اصلا کاری نداره، نه اثبات میکنه نه نفی میکنه. دقت کنید چرا کاری نداره. علتشون مقصد اول یک مطرح کردم، چون ممکنه عنوان مشیر باشه، الا ما کنه علیه ثابت باشه، ممکنه مدخلیت داشته باشه، اتوماتیک و خیلی طبیعی با نفی صفت نفی حکم بشه. اینا رو اینجوری که دارم میگم متبلم اینقدر بیان نکرده اینا رو، یعنی خب بنویسید حتما، چون جای دیگه نیست. احتمالاتی که در مسئله وجود داره. دومین نوع از یعنی قول به موجب دو اصطلاح، نوعان که میگفت یعنی دو اصطلاح داره. یه اصطلاحشو خوندیم، یه اصطلاحشو در حقیقت اصطلاح دومو، حالا این چیز دیگه است. میگه حمل لفظ لن وقع فی کلام کلام الغیر علی خلاف. شماره اول مطالب باز وجود داره، من تا من دیگه به وقت نگاه میکنم فرصت همین قدرش من نمیخواستم توضیح بدم. فقط شما روی این مسئله فکر کنید که محسنه معنوی این قسم چیه. اگر با توجه به این قسم فکر کنید و موقع مسئله عنوان و مشیر و مدخلیت و حکم هم یه جورای معلوم میشه. دیگه به وقتی خودتون. حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علی خلاف مراده به ذکر متعلق له. این به ذکر متعلق به حمله. شما یه لفظی رو که در کلام غیر واقع شده، این علی متعلق به حمله. حمل اینجا دوتا متعلق داره، علی به ذکر، علی به ذکر الله تطمئن. حمل کنی لفظی رو که واقع شده در کلام غیر، بر چی حمل کنی؟ بر خلاف مرادش. چطور حمل کنی؟ اینطور که یه متعلقی رو براش ذکر کنی. خود متکلم، خودمون ذکر بکنیم. یه نفر داره اینجا حرف میزنه ها، منتها یه بخشش از ناحیه خودشه، یه بخشش از ناحیه اونه. میگه من اینجوری گفتم، اونا اینجوری گفتم، غم تو دارم گفتم، غم سرایت. متکلم این شعر شاعره دیگه، ولی خب گفتم باشه، یعنی با دو نفر. آره نگاه کنید شعرو که قول شاعر، حالا این دو بیت قبلش هست شبیه مانند و فیمن، از دو بیت قبلش میخونم چون قشنگه این، بعد میرسیم به این بیت. میگه و اخوانون حسبتهم دروعا فکانوها ولکن للاعادی و خلتهم سهاما صائبات فقد صدقوا ولکن فی فؤادی و قالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن عن ودادی. میگه اینا دوستهای، دو بیت قبل رو معنی میکنم، دوستهایی هستن که من اونها رو سپرهایی در نه در حقیقت در زره میشو داره، زره های اونا رو میپندارم. فکانوها یعنی اینا زره هن، ولی برای کی؟ برای دشمن. خیلی جالبه ها، نگاه کن لطافت چه قشنگه. میگه من اینا رو خب مثلا اینایی که چی میگه، اینا رو من زره فرض میکنم. خب زره چیکار میکنه؟ نمیذاره دشمن به بزنه، خب این چیزیش نمیشه، مانع تیرهای دشمنه. میگه منم قبول دارم این ذره هم، ولیکن للاعادی، به نفع دشمن. یعنی مثلا این ذره ها به درد دشمن میخورم. و خلتهم سهابا صائبات، من اینا رو خیال کردم که یعنی سمتوم اینه گمان دارم که تیرهای نفوذ کننده‌ای هستن. فقط صدقو، راست میگن اینجوریه واقعا، بلکن فی فؤادی. میگه من فهمم این تیر میخواد بزنه به طرفش، میگه آره سهام اولی که در قلب من. این دوتاش چون در کلام خودشه، کلام غیریست، متبل میگه اینا شبیه بیت سومن. لذا کتاب کار خوبی کرده، این دو بیت رو نیاورده. اگه میورد باید تذکر میداد که این دو بیت شاید مثال نیست، شاید مثال این بیت سومه. و قالو قد صفت منا قلوبون لقد صدقوا ولكن عن ودادی. میگه اینا گفتن که قلوب ما صاف شده. صاف شده یعنی خالص شده. خب شما از این چی میفهمید؟ اون چیزی که شما اول میفهمید همونو اونا گفتن، یعنی این که آدم های خیلی خوبی هستن و قلوبشون خالصه، یعنی منو دوست دارن، یعنی قلبشون متوجه به منه. میگه لقد صدقو، راست گفتن، ولی ولکن ان ودادی، این ان متعلق به همون صفته، یعنی خالص شده از دوستی من، یعنی منو دوست ندارن. خیلی قشنگه. صفت قلوبهم من قلوبهم، فکر کرد یعنی اونا گفتن صفت من ناقلوبون، میگه راست میگه خالص شده، ولی میگه ولکن ان ودادی، ولی از محبت من خالص شده، یعنی من دوست ندارید. یعنی قبل از ولکن میفهمونی که اینا اینو دوست دارن، قلبشون خالصه، بعد از ولکن میفهمیم که برعکس دشمنن. ارادو به صف قلوب همول خلوص، خلوص یعنی همون در حقیقت خالص بودن، دوست داشتن. نه واقعیت داره، نمیخواد مد کنه، میخواد زم کنه. میگه اونا فکر میکنن صفت، ولی بی خود میگن، اصلا کل کلام برای زمه، هیچ تأکید. اون تأکید المد هم دو لنگش یا زم بود یا دو لنگش مد بود. این میخواد بگه اینجوری میگن، بعد میگه زم میشتره میکنه، کاری بود نداره. ارادو به صفت قلوبه همون خلوص و حمله ها علال خلوب، یعنی صفت رو به معنی خلط گرفته، خلوصت یعنی خالص شد، یعنی خالی شد از چی؟ به ذکر متعلقه و هوا قول هن ودادی. خب اینم تمام شد. 28 ضمیرای چی؟ قالو دیگه، اونا هر کی نمیدیم تو نه دیگه. حالا این باید نگاه کنم، نمیدونم نوشتم یعنی، حالا مهم نیم. 28 ائتلاف و لفظ معنا، ائتلاف اینه، ائتلاف کردم با هم، از الفت مشتقن، لفظ معنا با هم الفت داشته باشن، یعنی دو گروهن لفظاشون معانی شدیدشون با لفظ شدید بیان میشه، که عربه که ترکه، اینا وقتی صحبت میکنن شدید صحبت میکنن. فارسا خب معمولا روونه دیگه، تو ترکی میگه ایلیشتیرده بروشتورده گاتشتورده، اصلا یه کلمات عجیب غریبی دارن عربا هم که دارن. خلاصه خیلی اینجا تو این صنعت میخواد بگه یکی از هنرهای علم بدی اینه که شما وقتی الفاظی رو به کار میبرید برای معانی لطیفه الفاظ لطیف به کار ببرید، برای معانی شدید الفاظ درشت و ضخیم و کلفت به کار ببرید. این یه خب این باعث میشه که یه حسنی میده به معنا و لفظ. که جزء محسنات معنوی قرار دادن خیلی چیز نیست، بعضی از اینا اینجوریه که مشترکن، یعنی اینم منحصر به محسن معنوی، هم معنوی هم لفظی، چون تناسب دوتاست و هر دو اعتبار میشه حتی چیزی. مثلا یه مثالش اینه، حضرت علی علیه السلام تو جنگی که با مرحب انجام داد، مرحب برگشت گفتش که از یلان عرب بود، گفتش که انا الذی سمتنی امی مرحبا، بعد حضرت جواب داد که انا الذی سمتنی امی حیدره از ارغام و آجام و لیسون قصفره اکیلکم بالکیل کیل سندره. خب این که الفاظو نگاه کنید تو مقام جنگه، حالا بیا مثلا حتی عبارات به جای اسد و ارغام زاد غین، خب کلوشیدو مختر از اسده، یا قصفره یا اکیلکم بالکیل کیل سندره، اکیلکم میتونم له لفرد از اون مکالمو. حالا غرض این که این مثلا تو اون فضا مناسبه، مثلا به یکی میخوای بزنش بگی اوفت میکنم و میخنده. هو ان تکون الالفاظ موافقتا للمعانی فتختار الالفاظ الجزله، یعنی قوی فصیح، قوی فصیح و العبارات الشدیده للفخر والحماسه، افتخار، حماسه، من اینم، من آنم، این تو مقام فخر چیده. و تختا این به درد صنعت خطابه که من مظفرم خوندیم تو منبر اینا میخوره بود بالاخره دادم. و تختار الکلمات الرقیقه و العبارات اللینه للغزل والمدح، برای غزل و مدح، غزل غزل که قوله اذا ما غضبنا غضبتا مضریتا حتکنا حجاب الشمس او تمطر الدما. اینجوریه عبارت ها، این غلط نوشته. تمطر تو بعضی نسخه تقطر، تقطر قطرت غلطه، چون بعد از او به معنی الا ان و الا ان فعل مضارع میاد. تو دو تا نسخه، یک جامع شوادی و یک کتاب دیگه، تقطره یا تمطره از مطر یا تقطره، قطرت غلطه. بعد دمش هم تو اون نسخه ها با الف را بود، تمطرت دما یا تقطرت دما. اذا ما اینجوری شد پس، اذا ما غضبنا غضبتا مضریتا حتکنا حجاب الشمس او تمطرت دما، اذا ما اعرنا سیدا من قبیلت ذرا من برن صلا علینا و سلما. ذرا میگه زمانی که ما غضب کنیم غضبه قبیله مضر، مضر یه منصوب مضره، مضرم یه قبیله معروف بودن به غضب. یه چیز تو آخر باب تشبیه داشتیم، یه نفر بود وقتی شمشیرشو بالا میگرفت، هزار نفر باید شمشیرشو بالا میگرفتن، از بس حلیم بود و صبور بود که وقتی عصبانی میشد همه میگفتن یه حکمتیه. این قبیله مضرم خودش قبیله دیگه معروف بوده تو غضب و اینا. میگه زمانی که ما غضبناک بشیم، غضبناک شدن مثل غضبناکی مثل قبیله مضر، یعنی شدیداً غضبناک بشیم، حتک نا حجاب الشمس او تمطرت دم. و عجب ادعای کرده، میگه حجابش پرده خورشید رو پاره میکنیم، مگر اینکه تا اینکه، یا مگر اینکه در حقیقت خون بچکه خورشید. یعنی ای خورشید، یا خون میچکی، یعنی زمین و زمان خون آلود میکنیم تو جنگ دیگه زمین، یعنی اینقدر ما غضبمون عجیب بر بیاد، زمین و زمان خون آلود میکنیم، یعنی خورشید یا باید خون بچکه یا پردهشو پاره میکنیم به خاک سیاه میشونیم میشه. تو مقام حماسه، شجاعت، جنگ، الفاظش هم نگاه کنید اصلا تابلوه، یعنی مونیه. اما از اون بعد اذا ما اعرنا، یعنی اعتینا سیدن من قبیلتن، وقتی اولش ما از اون طرف وقتی میایم به یه سیدی از یه قبیله آریه میدیم، عطای میدیم، زرا منبرن، منبرن زرا، زرا شی، زرا تو شین اعلی شی، یعنی اون بالای منبر رو آریه میدیم. یعنی چی؟ یعنی که ما به یک سروری از قبیله میگیم برو اون بالای منبر به نفع ما حرف بزن. اعرن، آریه میدیم بالای منبر رو به یه سیدی از قبیله، یک سرور، یک بزرگی، صلا علینا و سلم، یعنی ما رو مدح میکنه، صلوات میفرسته بر ما و سلام میده، کنایه از این که ما رو مدح میکنه. یعنی ما به یه سیدی از قبیله وقتی بالای منبر رو میدیم، اینم در عوض جبران میکنه و ما رو مدح میکنه. یعنی ما آدمای بخیلی هم نیستیم، بالای اوج منبر که بالاخره در حقیقت یک جای بزرگی وقتی میدیم، این منبر همون منبر اصطلاحی سخنرانی خودمونه، میدیم این در حقیقت بر ما صلوات میفرسته. خب این اذا ما عرض سیدا من قبیلتن مضمونش اینه که مدحه، یا در حقیقت میخواد بگه ما این آدمای خوبی هستیم. الفاظش هم نگاه کنین، زورا منبر صلا سلم و ارنا، اینا الفاظ شدید و اینا نیستن. میگه صلا علینا و سلم و برینه هست دیگه. آینا در عوض مدح میکنم، بیدم خوبه دیگه. نه نه، این قطعا زورا، ذروت الشی و ذروت الشی یعنی اعلی شی، این زوره منتنسه با مقام همینه، میخواد بگه بالای منبر رو میدیم به معنی کسی، اصلا معنی نداره. اگه ذره به معنی کسی رو اومده باشه، کثیر منبره یعنی چی؟ اضافه شور در نمید، کثیر منبرن معنی نمیده دیگه، اسمه دیگه، جمع ذروت به معنی اعلی شی. خب چجور معنی میکنید؟ جواب اذا میگیرید؟ خب چجور من ذرا منبرون فقط خیلی لا يتقبل. تو وقت میخواد خیلی بحث میتونم بکنم ولی اینجوری نیست. و که قوله ولست، حالا بعد از کلاس خواستید بحث ولست و بنا، خب اینم یه شعر دیگه، ولست و بنا دارن الا جانب الغنا ازا کانت العلیا و فی جانب الفقری. مجبورم اینجوری بخونم چون میخوام اون اعتلافشو بهم کنم. میگه من نگاه نظارگر، بسیار نظارگر نیستم به طرف غنا. خب غنا با نظار میسازه، لفظ غنا ثروتمندی دارایی، بعد این داره خودشو بعد میخواد از غنا و در حقیقت بی‌نیازی ثروتمندی دور کنه، چون ثروت رو چیز بدی میدونه. میگه من اینجوری نیستم که فکر کنی همش نگاه میکنم به طرف غنا و اینا. زمانی که علیا یعنی شرف، علیا یعنی شرف، زمانی که شرف در جانب فقر باشه، یعنی وقتی شرافت تو فقره من نمیرم دنبال ثروت. نظر با غنا کلماتش خب متناسب تره، علیا با فقر اینا روون تره. فقر پایینه، علیا شرافت هم لفظش لفظ قلوم به سلومه چیزی نیست، ولی نبار مثلا این کلمه تو عرب کلن، تو ادبیات یعنی تو لغت عرب داریم نوعا. شما یک بعضی ها از ادبا قائلن که اصلا الفاظی که وضع شده رو حکمت و حساب وضع شده، اینا تو بعدا میخونید تو اصول و اینا. بعضی ها قائلن که اون الفاظی که معانیشون شدید و زمخته، الفاظشون هم شدید و زمخته و بلعکس، مثلا نوع لغت اینجوریه. ولی ادعای این به طور کل خیلی مشکله، یعنی همه جا اینجوری نیست، لذا ولی چون زیاد هست در کلام عرب انسان باید بتونه اون الفاظ، مثلا هم شرکت حضرت علی علیه السلام خوندم، الفاظ مثلا خوب رو برای جاهای مختلف استفاده کنه. 29 همین صنعت التفریع. التفریع هو ان یثبت حکم لمتعلق امر بعد اثباته لمتعلق له آخر. یه حکم ها، یک حکم رو بعد از اینکه اثبات کردی برای متعلق امری، میای اثبات میکنی برای متعلق امر دیگه. نه، آخر صفت متعلقه. بعد از اینکه اثبات کردی حکم برای متعلق دیگه اون امر، میای همون حکم رو اثبات میکنی برای متعلق یه متعلق دیگه اون امر. یعنی به عبارت دیگه یه حکم داریم، دو تا متعلق و یه امر. دقت کنید، یه جور دیگه تعبیر میکنم، یه حکم داریم یه موضوع، یا به عبارت دیگه یه محمول داریم یه موضوع، یه مسند داریم یه مسند الیه، یه مبتدا داریم یه خبر، یه فعل داریم یه فاعل، دیگه ده تعبیر داره. خب این امر همون مسند الیه و محکوم الیه و اینا، این چیزاست. بعد اینا متعلق دارن، یه چیزی که وابسته به ایناست. متعلق حالا ظرفی، مفعول به، مفعول الله، جار مجرور، هر چی. متعلق یعنی عام بلاغیش. یه حکمو میای برای متعلق امر اثبات میکنی، بعد از اینکه اثبات کردی متعلق امر دیگه، شیرینش همین تقابلشه. حالا نگاه کنید که قول شاعر، البته تو متول داره که این قیدو نیورده، کتاب باید میورد. تو متول داره علا وجه یشعر به تفریع و تعقیب، علا وجه یشعر به تفریع و تعقیب. مثلا اینو برای چی آورد؟ یعنی یه جوری بگه که تفریع و تعقیب، برای همین با کما فا اینا بفهمونه. و الا تو متول داره مثلا غلام و زیدن راکبون و ابوه راکبون، مثلا این هم اینجوریه دیگه. اول اومدی رکوب و نسبت دادی به پدرش، بعد از این که نسبت دادی به غلامش، این هنر داره چیزی نداره که. غلام زیدن راکبون و ابوه راکبون، خب اینم حکمی رو اثبات کردی، رکوب رو اثبات کردی برای پدره، پدر زید، بعد از این که اثبات کردی برای غلام زید، این هنر داره. این جمله باید یه جور قشنگ باشه. حالا بچه این شروع به تفریع و تقیبال، این دوتا مثالی که زده خوبه. که قبل شاعر فا و بطیده و به نزار کما فا و زد و باه، بابا زه دستدار نه بابا، این غلط نوشته، این زش دستداره. فازت وباهو فلبغیه به دمی، فازت یعنی جریان پیدا کرد و سیلان پیدا کرد، منتها با اون دوتا بایی که متعدی شده بای تعدی خواسته است، لذا معنا میشه که جریان داد و سیلان داد، به خاطر بای تعدیه. یده اینجا به معنی دستاشه، به معنی حقیقی خودشه. نوار به معنی ذهب و طلا. ذبا جمع ذبه، ذبه مثل صبح، ذبه ذبتون به معنی تیزی شمشیر و نیزه و چاقو و اینا رو میگن. وقعی به معنی حربه، جنگه. حالا چرا بهش وقع میگن لغت مراجعه کنید، یه بچه هست میداره. دمی هم که خونه من میگه، حالا شعر رو منش نگاه کنید، میگه دستهایش طلا را ریخت و جریان داد و سیلان داد. یعنی چی؟ یعنی بخشید، یعنی آدم بخشنده طلا میده. دستهایش طلا را ریخت، افاوزه کرد، حالا به تعبیر خود مادهش، دستهایش طلا را افاوزه کرد، همون طور که تیزی شمشیرش در جنگ خون منو افاضه کرد. این حکم واحد افاضه کردنه. امر اینجا خود منم، من مسند، یعنی اینجا در حقیقت امر، حالا من اون مسند علیه گفتم اشتباه گفتم، اون یعنی در حقیقت اون فعلی که اسناد داره میشه به در حقیقت اون چیز. میگه افاضه کرد یه چیز منو. حالا تو مصرع اول میگه طلا برای من افاضه کرد، تو مصرع دوم میگه خون منو ریخت افاضه کرد. افاضه گفتیم یعنی ریختن و سلیان دادن، جریان دادن. میگه همون جور که در حقیقت اونجا مثلا طلا به من داد، اینجا خون منو ریخت. حالا چی میخواد بگه؟ هزار تا احتماله. میخواد بگه این قدیما دوست من بوده، الان من تو جنگ دشمن من شده. میخواد بگه آدم عدالت محوریه، یه جا که جاش باشه میبخشه، یه جا خون میریزه. میخواد چندین جمله تو بطن، اینجا بطن اشاره نیست، میبینیم تو بطن اشاره میبینیم چه خبره. و که قوله این شعر دوم بر کمیته، احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماؤکم تشفی من الکلبی. میگه احلام عقول، احلام جمع حلم به معنی عقوله. حلم نیومده بود؟ میدونم حلم نبود؟ میدونم حلم به معنی چی نمومده، ولی فکرم حلم هم داریم ما. جمع حلم که حبر، بله اشتباه گفتم. شعر نصاب هم داره، میگه که دندرن یادم رفت. احلامکم یه 5-6 تلاس میره رو سکن. احلامکم جمع حلمه، یعنی عقل. عقول شما سقام یعنی مریضی. مریضی دو تو مریضی داریم، یه مریضی جسمی داریم، یه مریضی روحی. این می مریضی روحی رو میگه سقام الجهل، کسی که جاهل مریضه دیگه. سقام نه، اینو دیدم من، رو دیدم اصلا. بله، سوال من چرا غلط میکنم اینو رو؟ نه، اینجا نوشتم وستقام کسه ها، تو که اومدم سقامه، علامه زنون، احتمالاً کسره لامه، من اونجوری میخونم. احلامکم لسقام الجه، درسته، بر وزن سحاب. میگه خب اینم حالا مفرداتشو، شافیه که شفا دهنده، دما جمع دم معنی خون، تشفی که شفا میده، کلب مرض هاری رو میگن. کلب همون مرض هاریه که سگ میگیره که به انسان هم سرایت بکنه، گاز بگیره انسان ها دیگه به هاری، آره مرض هاری دیگه، سگ هار دیدید دیگه، به انسان بزنه مرض هاری میگیره. خب میگه عقول شما شفا میدهد، لام آقای ترابی رو یادش بخیر، این لام تقویته. عقول شما شفا میدهد چی رو؟ مریضی جهل رو. یعنی مردم جاهلن، شما عقولتون، عقلتون کامله، باعث میشه به واسطه تراوشات علمیتون این جهلشون شفا پیدا میکنه. ببینید اینجا خود شفا با سقام تناسب داره، حالا شاید تو این نیست. همانطور که خونهای شما از مرض هاری شفا میدهد. اینو کسی اطلاع نداشته باشه تا 100 سال هم بشینه شعر نمیفهمه چی میخواد بگه، یه باید بلد باشه. و وجهش اینه که تو عرب زمان قدیم معروف بوده، حالا خرافاتی بالاخره بوده دیگه، مثلا از جمله چیزایی که معروف بوده، حالا من نمیدونم بیشتر به خرافه شبیه تا واقعیت، ولی قطعا خرافه است، واقعیت ندارم. حالا معروف بوده اون زمان که میمدن میگفتن کسی مرض هاری میگیره علاجش فقط یه چیزه، چیه؟ نوشیدن خون پادشاه. یعنی از پادشاهی که خون میگرفتن، این خون پادشاهو میخورد شفا پیدا میکرد. همین چیز معروف بود، حالا جز خرافات. خب اینو حالا دونستید، حالا شعر معنا میده. کما دما و کمو تشبی من الکلبی، کنایه از نسبته، یعنی کما انکم سلاطین، یعنی شما سلطانین. چرا؟ چون ببین لازمش اینجوری میشه، چون خون شما از مرض هاری شفا میده، به ذمیمه این اون عریض الغفار رو توضیح داده بودم، آدم باید پیچیده‌ای بلد باشه که نره بفهمه. چون خون پادشاه شفا دهنده مرض هاریه، وقتی میگه خون شما از مرض هاری شفا میده یعنی چی؟ یعنی شما سلطانی، پادشاهی، کما انکم ملوک. خب پس میگه عقول شما جهل و شفا میده، یعنی انکم اقلا، کما دما اکمو تشبیه من الکلبه، یعنی انکم ملوک. مصرع اول میگه شما عاقلید، طبیب معنوی و روحی هستید. مصرع دوم میگه شما سلطانید. خب شاهد تو چیه؟ حکم واحد چیه؟ احسن، شفا. امر چیه؟ امر مخاطبه، کم متعلق چیه؟ تو اولیه در حقیقت احلام، حالا حکم برای متعلق، حالا هر دو طرفشه، یعنی هم اونجا احلامه، اینجا دماه، اونجا مشفیون در حقیقت مشفی سقام الجهل، اینجا کلبه. سیوم الاستتبا، میدونم خسته شدید ولی یه رو با تحمل کنید، یه قرار میتیاز دارم. سیومین سنت الاستتبا، الاستتبا هو الوصف به شیئن علا وجه یستتب الوصف به شیئن آخر مدن. خدا شده من تونتر میتونم بخونم، بعضی چیز رو نگم سریع رد بشم، ولی من میدونم که اکثریت از اول اینجوری هن که اینجوری واضح تر میشه مطالب و اینا. بعدی میخواییم بخونیم، میخواییم بخونه، برو که کار نداره که، من بخونیم یاد بگیریم. هو الوصف به شیئن علا وجه یستتب الوصف به شیئن آخر مدن. یادتون قبلا ادماج داشتیم، گفتیم ادماج اعم از استتبا، این اومد ادماج این بود تو پرانتز یه چیزی ذکر کنی، حالا میخواست مد باشه، زم باشه، چیزی باشه. اینجا نمیگه شما یه چیزی رو، صفتی رو بیان میکنی و مقصود اصلیت بیان یک صفته، مقصود طبعیت و زمنیت در زم به معنی لغوی، به معنی در حقیقت، یعنی نه اینکه تو وسطش باشه، زم یعنی تو همون زمن کلام یک مقصود دیگر هم بیان میکنی، یه مدح دیگر هم میکنی. به عبارت دیگه خودش توضیح بهتری داده، میگه مدح کنی طوری که یه مدح دیگه ازش متولد بشه. حالا مثالش قشنگ، هو الوصف به شیء علی وجه یستتب الوصف به شیء آخر مدحن، وصف کردن به چیزی طوری که در پی داشته باشد وصف به چیز دیگری مدحن. یعنی این وصف ها وصف‌های مدحیه، یعنی خودش گفته یعنی ان الاستتباع هو المد علی وجه یستتب المد به امر آخر، مد کنی بر یک طوری که اتوماتیک و ناخودآگاه، یعنی یه جوری داری مد میکنی، همونجا تنور داغه، این دیگه بهترین تعبیرش، یه جوری داری مد میکنی همونجا تنور داغه، یه مد دیگر هم بچسبونی. بله اون مدهن او غیر مدهن بود. که قولهی الا ایها المال الذي قد اباده تسلى فهذا فعله بالكتائب. خیلی قشنگه این اباده، یعنی اهلکه، ضمیرش برمیگرده به ممدوح. تسلى همون یعنی ناراحت نباش، متسلی شو. ما چیکار میکنیم؟ میریم یه نفر فوت میکنه چیکار میکنیم؟ میریم چی میگیم؟ تسلیت میگیم. مثلا باب تفعیله، اون چی میشه؟ متسلی میشه، شرطی که ما رو قبول داشته باشه. یه موقع روی دیدن ما رو نداره، بدتر منزجرتر میشه. تسلی یعنی متسلی باشه، یعنی ناراحت نباشه. کتاب هم به معنی جیوش، سپاه ها. خب میگه ای مالی که این آقای ممدوح تو رو او را هلاک کرد، کنایه از چیه؟ انفاق. طور هر صفحه ما یه انفاق بخشش فضل و نداشته باشیم. میگه ای الا ای مالی که این ممدوح تو رو هلاک کرد، یعنی انفاق کرد، یعنی بخشید. این مدحه ها مثل اول مدحه به کرمه. تسلل، ناراحت نباش. چرا؟ خب ماله میگه من دیگه رفتم اینجا، داغون شدم، هلاک شدم. تسلل، ناراحت نباش. چرا؟ فحوزا فعله بالکتائبی. این فکر نکن فقط با تو این کار کرده، که با دشمنش هم، با سپاه ها و دشمنش هم همین کار رو میکنه. فحوزا یعنی عباده، یعنی احلاک. این عباده و احلاک فعل اون ممدوح هست نسبت به یه جیوش. مثل دوم چی میفهمید شما؟ جنگجوی ماهریه. ببین حسن تحلیل هم وجود داره اینجا، یعنی البته شبیه حسن تحلیله. میگه که نگران نباش ای مال که تو رو هلاک کرد، از بین رفتی. این آقا اصلا عادتش هلاک کردنه، میدونه دشمنه رو هم هلاک میکنه. ببین اینجا تنور داغ بود، خواست ربطش بده به اون اهلاک مال. پس مصره اول شد مدح به کرم، مصره دوم شد مدح به شجاعت. چرا معنی داره؟ انفقه از این اهلکه، یعنی در حقیقت انفقه. اهلاک مال، اهلاک کل شیء به حسبه دیگه، و الا اهلاک واقعی که اینجوری بیگوله خلق مؤسسش کنی که معنی نداره. کل شیء حاله که ما میگیم ها، ما بدنمون از بین میره، تجزیه میشه، روحمون هم که هست، پس چجوری معنی میشه؟ به تناسب خودش. و که قول شاعر سمح البدیهة لیس یمسک لفظه فکأنما الفاظه هم ماله، خیلی قشنگ گفته. میگه آدم سمح البدیهه، یعنی چی؟ یعنی مرتجلا بدیهگو و ابتدا به ساکن حرف میزنن. دیدید اینو دو اشخاص دو نوعن. بعضیا بلد نیستن حرف بزنن، میرن چقدر فکر میکنن، میون هی بخوان جور کنن، بالا بکنن، پایین بکنن، حرف بزنن. ولی بعضیا هستن همین که شروع به حرف زدن میکنن، تر و تمیز و قشنگ شروع به حرف زدن میکنن، بدون اینکه گیری داشته باشن یا قبلا بخوان فکر کنن. صحبت کردن ارتجالی بدون فکر قبلی رو میگن سمح البدیهه. بعد این لیس یمسک لفظه، چون در معنا تأکید و تفسیر سمح البدیهه هست، لذا واو نیورده، صنعت فصل رعایت شده. میگه یعنی چی سمح البدیهه؟ یعنی لیس یمسک لفظه لیس یمسک لفظه بود، مثل دوم بیشتر میخوره، یعنی لفظشو نگه نمیداره، لکنت زبون نداره، گیر نداره. تو جریان حضرت موسی که گفت که وحل العقدة من لسانی یفقه قولی، بعضی از مفسرین گفتن واقعا زبون حضرت عیسی یه جور شده بود، سوخته بود تو کوچیکی، نمیتونست خوب حرف بزنه واقعا. بعضی گفتن نه بابا هیچ مشکلی نداشته، چون پیغمبر بودی، کلاس بالا بوده، حرفشو اینا نمیفهمیدن، مجبور حضرت هارون رو بفرستی که حرفشو بفهمن، و الا خیلی هم قشنگ سوال میکرد موسی، نه اینکه مشکل تلفظشه. این دومیه، لیس یمسک لفظه، یعنی گیر تو صحبت نداره، روان صحبت میکنه. آقای فوتی میفرمانن آدم سخنور و سخنور قوی میباشد، گیر در سخن گفتن ندارد، لفظشو نگه نمیداره، تنور داغه، میگه همونجور که مالشو نگه نمیداره. بعد تعلیل میاره، خیلی قشنگ با تعلیل میگه چرا؟ فکه انما الفاظه من ماله، گویا که لفظش از مالشه، یعنی چطور مالو نگه نمیداره، لفظش هم نگه نمیداره. و قیل انه یکون ایضا فی الذم. خب ببینید نظر کتاب اینه که این استثناء مخصوص مدحه. بعضی گفتن نه آقا در ذم هم جاریه، یعنی و قیل این خودش قبول نداره دیگه. که قول بعضی هم فی قاض لم یقبل شهادته. بله، لم یقبل شهادته به رؤیت هلال الفطر. یه نفر اومده پیش آقای قاضی، این به درد عید فطر میخوره، اومده پیش آقای قاضی گفته آقای قاضی من هلال ماه عید فطر رو دیدم. قاضی قبول نکرده حرفشو، اینم عصبانی شده، من چرا حرف من قبول نمیکنه، من که مثلا من چه مگه دروغ مگه دارم میگم؟ شعر گفته، گفته که اتر القاضی اعما ام تراه و یتعاما سرق الاید که ان الاید اموال و یتعاما. و ریتمش هم یه دفعه چیزی قابل میخواد بزنه.
اتر القاضی اعما، آیا قاضی رو اعما میپنداری و میبینی؟ حالا ترا به معنی ترای رؤیت العین یا ترای رؤیت القلب. ام تراه و یتعاما، یا میبینی خودشو زده به کوری؟ بابا برو بیرون ببین دیگه، ماه اومده من دارم اومده میبینم ماه هست، شما قبول نمیکنی. قاضی رو کور میبینی یا نه خودشو دیدی؟ مثلا با آدم یه کوری یا خودتو زدی به کوری، نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی. همین اصطلاحی که میگن شخص قاضی میگه، قاضی شهادتش رو قبول نکرده، عصبانی شده، داره به قاضی توهین میکنه، ذمش میکنه، میگه قاضی رو کور میبینی یا میبینی که خودش رو زده به کوری. به قاضی گفته آقای قاضی تو کوری یا خودت رو زدی به کوری؟ نه، مخاطب عامه، مخاطب شخص خاصی نیست، مثل همون اعلام چیزی که اول داشتیم، خطاب عام، هر کسی که صلاحیت خطاب داره. سرق الایده که ان الایده اموال الیتاما، میگه عید از مردم دزدید. خب وقتی حکم نده به هلال ماه فطر، یعنی نمیخواد فردا عید اعلام کنه دیگه، پس فرداش دزدید عیدو. بعد اینجا تنور داغه، میگه گویا عید اموال یتامه، فکر کرده عیدم مثل مال بابات باشه. یه موردش اینه که شهادت کسی رو قبول نمیکنه، یه موردش هم اینه که میگه دزد اموال یتامه.
خلاصه بیت المال نیست که.
31 سن از سلب و ایجاب. خب از سلب و ایجاب هو ان یقصد المتکلم تخصیص شیء بصفت فینفیها عن جمیع الناس ثم یثبتها له مدحا او ذما. فالمد کقول الخنزار، وزنم مقدرون. نگفت. خب سلب و ایجاب چیه؟ میگه این که متکلم قصد کنه این که یک شیئی رو به یک صفتی اختصاص بده، این از اون تخصیصاییه که طبق استعمال شایع عربی و مخالف فهم فارسی استعمال شده، یعنی صفتی رو به شیئی تخصیص بده، فارسیش گفتم. فینفیها عن جمیع الناس، بیاد این صفت رو از همه نفیش کنه، بعد برای اون اثبات کنه یه دونه آدم راستگو تو این دنیا وجود نداره، ولی راستگوتر از این آقا سراغ نداری. این همچه حالتی ها. فلمت که قول الخنساء صفت مقصوری با داخل بر مقصور شده که ما حوال هست. خب فلمت که قول الخنساء و ما بلغت کف امرئ متناولا من المجد الا والذی نلت اتولو ولا بلغ المهدون للناس مدحتن و ان اتنبو الا الذي فيك افضل. میگه هیچ دست مردی نرسید شیئا من المجد، اون مفعول حقیقیش حذف شده، اینجوری بوده شیئا من المجد، متناولا حال از امره مضاف الیه. اینجا هم شرایط اومدن مضاف الیه وجود داره، به کتب نحوی مراجعه کنید. ما میگه نرسید کف دست یک شخصی که در حالی که متناول این اخذ کننده باشه، نرسید به چی؟ نرسید به مجد شرافت، یعنی هیچ کی مجد نداره مگر الا والذی نلت اتولو، مگر اون مجدی که تو بهش رسیدی. اتول اینجا دو معنا داره، اتول یه معنی طولانی تره، یه معنی فضیلت تره، اینجا به معنی دومه. اتول یعنی افضل و اعلا، از طول میاد نه از طول. ولذی هم مثابش مجده، میخواد بگه هیچ کسی به مجد نرسید مگر مجدی که تو داری از همه بهتره. و ما بلغ المهدون للناس مدحتن، کسایی که در حقیقت این مدحتن مفعول مهدونه، مهدون یعنی هدیه دهنده، هیچ کسی که به مردم هدیه میده مدحی رو هدیه میده، هیچ کسی که به مردم مدحی رو هدیه میده نرسید به چی؟ نرسید به مقصود، به اون چیزی که باید و شاید. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. دیگه نتونست اون مدحش و حقش رو ادا کنه، به حقش نرسید. و این اتنبو، اگرچه خیلی طول دادن، هر کس اومد هر کی رو مدح کرد، اینو مدح کرد، اونو مدح کرد، الا الذی فیک افضلوا. اینجا باید یادش کنین، الا الذی، یعنی الا المدح الذی قیل فیک افضلوا، مگر اون مدحی که در شأن تو گفته باشد، گفته شده، اون از همه مدح ها افضله. زور میگه دیگه، میگه هیچکی حق نداره، هیچکی هر کی هر کی رو مدح کرده حقش ادا نکرده، ولی هر کی تو رو مدح کرده حق تو رو ادا کرده و فضیلتش بیشتر بود. چی؟ محذوف حق الممدوح. مدحتن هم مفعول محدونه، لنس هم که جار مجروره. بلغ حق الممدوح. آخرین سنت هم بخونیم دیگه بقیش بشونیم. اتنبو یه طولش داد، اتناب خوندیم دیگه دیگه. دیو دومین سنت الابداعه. آنها نمیدم اینو برای چی اینجا آوردن آخه. ابداع چیه؟ ابداع اینه که چند تا از این سنت ها یه جا تو شعر بیاد. خب این که دیگه جزء محسنات از معنویه نمیشه. اینو باید یه فصلی آخر باز میکردن، میگفتن آقا بعضی از اینا مشترکه. حالا آورده اینجا. خب این یکون کلام مشتمل علا عده انواع من البدی. این میدونی چیه؟ سنت 32 تمرین ها، الان تمرین مباحث قبله. که قول شاعر فضحت الحیا، فضحت الحیا. حالا نمیدونم دیگه متکلم مخاطبش زنه یا مرده. ما اصل من اینجا زدم فضحت تل، بله چیزی در نمیدادش، نمیدونم. فضحت الحیا والبحره جودن فقد بکل حیا من حیا من کبل تتم البحرو. مفتزح کردی حیا و بحر را. حیا هم این حیا، همون حیایی که میگه فقد بکل حیا، یعنی بارانه. یکی از معانی حیا تو المجد میشه الحیا و الحیا المطر. این حیا به معنی بارانه، میگه باران و دریا سنخیت هم با هم دارن. مفتزح کردی باران و دریا را از چه جهت؟ دو دقیقه مونده های انصاری گفته بودم یازدارو. از چه جهت؟ از جهت جود و بخشش. یعنی تو جودت از دریا و باران بیشتره، مفتزحشون کردی با جودت. فقد بک الحیا من حیاء منک. این حیاء اول باز به معنی بارانه، حیای دوم به همون معنی حیا و شرمه. به درستی که باران از شرم تو گریه کرده. این همون حسن تحلیل. یادتونه گفتیم اون چرا ابر متنبی شعری داشت، میگفت چرا بارون میباره، میگفت آره، میگفت که از حیاه، بعضی گفتون از حسادته. ولی تتم البحرو، این خود این شعر قرینه است که اونجا حق با نمیدونم دکتری بود کی بود، حق با اون بنده خدایی بود که گفته بود از رو حیاه، اون شعر متنبی بود. بله اینجا من نوشتم که دوسوقی گفته به سبب غیرت، برگوی گفت به سبب حسادت. این غیرت همون شرم و ایناست، در حقیقت این بهتره. ولی تتم البحر، بحرم این همه ملتتم شده، یعنی به هم ریخته و در حقیقت خروشان شده. خب تو این شعر ببینید چهار تا صنعت از صنایعی که خوندیم به علاوه دو صنعت از صنایعی که نخوندیم و میخوانیم انشالله. اون چهار تایی که خوندیم الجم فی قوله فبحت، حیا با بحر متناسبن دیگه، جمع شده، اصلا تناسبشون کار نداریم. همین که دو تا جمع کرده که ما گفتیم خیلی توفن است جمع. حالا حیا بحر بیشتر کاش میگفت متناسبن. دومش تقسیمه، حیث ارجع مال کل من احلا و البحر الیها علی التعیین به قوله بکل حیا ولتزم البحر. بک گری کردن داد به باران، التتام و داد به بحر، اینش تقسیم. حسن تحلیل هم در بکل حیا من حیا من که توضیحشو دادیم، مبالغه هم در فضحت الحیا و البحر. این مبالغه است دیگه، من امکان ندارم چنین چیزی که، یعنی چی؟ نه آبروشو بردی، آبروشو بردی، مفتی فلانی رو آبروشو بری مفتزهش کردی. دو تا هاشم نوشته، دو تا صنعت دیگه وجود داره که بعدا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله. تا آخر.